بسم الله الرحمن الرحیم.
ریشه های تاریخی فرهنگی بسیار نزدیک به هم که بین ما و شماست مانع از این میشه که احساس بیگانگی و غربت در اینجا بکنم و به نظرم میرسه که قبلا هم همه شما رو دیدم. من یه مقام دیپلماتیک یا اجرایی نیستم و تخصصی در بحث دیپلماتیک ندارم، زبان دیپلماتیک رو نمیدونم، اما از یک خویشاوندی علمی و فرهنگی با شما میخوام صحبت بکنم.
شما فرمودید که کلمات فارسی در ادبیات شما و در زبان شما وجود داره و شبیه به این ماجرا رو ما از مالزی و چین تا سودان تا بوسنی میبینیم که واژگان فارسی و ادبیات اسلامی ایرانی همه جا حضور داره و متقابلا بسیاری از چهره‌های بزرگ علمی و ادبیات ایران در ایران کنونی واقع نمیشن، یعنی یا مولدشون و وطنی که در اون متولد شدن و یا آرامگاهشون در ایران فعلی نیست. از بوعلی ابن سینا یعنی مولوی، نظامی، خوارزمی و بسیاری از چهره‌های برجسته ادبیات، علم و فلسفه که ما اینا رو به عنوان قله‌های فرهنگ ایرانی میشناسیم، به لحاظ ساختارهای دولت ملت‌های فعلی ایرانی محسوب نمیشن، ایرانی به معنای خاص، بلکه در بسیاریشون در همین کشورهای جمهوری‌های مسلمان آسیای میانه مثلا قرار میگیرن. این نشون میده که فراتر از عمر امپراتوری هایی که آمدند و رفتند و فرو پاشیدند و همینطور دولت ملت هایی که مسلمین رو از هم جدا کردند، ما و شما در یک بستر فکری و فرهنگی مشترک اسلامی رشد کردیم. از این گزارش هایی که فرمودید که خبرهای بسیار خوشحال کننده ای از همکاری های علمی بین شما و دانشگاه های ایران، اما یک مسئله ریشه ای تر و فلسفی تر راجع به علم و تکنولوژی رو من خواستم اینجا تر کنم و عرض کنم. ما و شما میدونیم که از قرن 17 و 18 میلادی به بعد یک تعریف دیگری از علم که علم رو منحصراً تقریباً محدود میکرد به علوم تجربی و طبیعی و دایره کارش رو عمدتاً در محسوسات و طبیعیات قرار داد، عملاً دایره علم رو کوچک کرد. مثلاً به تدریج فلسفه و عرفان رو از دایره علم بیرون قلمداد کرد. اینها تقریباً مفاهیم غیر علمی قلمداد شدن. از همه مهمتر نگاه به مسیحیت در اروپا که او رو به عنوان یک مفهوم غیر علمی تلقی کردن و خرافی، او رو تعمیم دادن به همه ادیان در سراسر جهان از جمله به اسلام. یک سوال فراتر از خود علم و تکنولوژی، یه بحثی است در فلسفه تکنولوژی و فلسفه علم و یه بحث خیلی که بسیار با حرارت در ایران بین متفکران اسلامی تعقیب میشه، اینه که چه کنیم که بدون حذف بخشی از علم، بدون حذف بخشی از علم موجود، بشه دایره علم رو گسترش داد به نحوی که وحی در کنار و بلکه بالاتر از تجربه منبع معرفت تلقی بشه. یعنی فقط تجربه منبع معرفت و علم نیست. فراتر از معارف و علم تجربی ما مفاهیم عقلی داریم. علم عقل، یعنی عقل هم یک رده متعالی تری از علم است در کنار تجربه، بدون حذف تجربه. همینطور عرفان مساوی با اوهام نیست، بلکه یه منبع معرفت دیگری به نام شهود داریم و مهمترین منبع معرفت وحیه، یعنی علم وحیانی و علم الهی چهارمین و عالی ترین منبع معرفت و علمه. بنابراین یک چالش مهم بین علم دینی یا علم تعریف اسلامی از علم، الگوی اسلامی از علم و علم سکولار اینه که علم تک منبعی نیست، منبع تجربه، بلکه چهار منبعی است، یعنی چهار سطح از معرفت و علم وجود داره نه یکی. و الگوی اسلامی از علم نمیخواد علم رو سانسور کنه و بخشای از اون رو حذف کنه از طریق تفتیش عقاید، بلکه دایره علم رو باید توسعه بدیم. به نظر ما بعضی از صدماتی که سکولاریزه شدن علم به علم و به بشریت زد از این قراره. یکی این که گفته شد علم با حقیقت کاری نداره، فقط باید به فایده توجه کنه. علم از حقیقت محوری به سوی سود محوری منحرف شد و سطحش نازل شد. تعریف دینی از علم، علم رو متوجه اولا حقیقت و سپس فایده، توامان هر دو با هم میکنه. صدمه دومی که علم سکولار به بشر میزنه در کنار فوایدش که اونا رو منکر نیستیم، تفکیک علم از اخلاق بود. ارزش‌ها در این دیدگاه غیر علمی اند و علم غیر ارزشی است. تفکیک علم از اخلاق هم علم رو غیر اخلاقی کرد، وارد عرصه‌های غیر اخلاقی کرد، مثل بمب‌های شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای، مثل استفاده از علم در مسیر گسترش فحشا، استعمار، اشغال سایر کشورها، جاسوسی در حریم خصوصی مردم. و همینطور این تفکیک علم از اخلاق یا دانش از ارزش عملا اخلاق رو هم غیر علمی کرد، یعنی اخلاق رو تبدیل به خرافه کرد. صدمه سومی که سکولاریزم به علم و به بشر زده و باید جبران بکنیم اینه که مسئولیت علم در باب حقوق بشر، حقوق مردم، بشریت و عدالت منتفی اعلام شد. قرار بر این بود که تکنولوژی در خدمت بشر باشه، اما سرجمع خدمات و صدمات تکنولوژی به بشر واقعا چقدره؟ یعنی کسی محاسبه کرده که تکنولوژی چه مقدار، این تکنولوژی سکولار چه مقدار، تکنولوژی منهای تعهد دینی و اخلاقی چه مقدار نفع به بشر رسونده و چه مقدار ضرر؟ سکولاریزه شدن علم و تکنولوژی باعث میشه یه مسابقه کور و رقابت وحشیانه بر سر قدرت و ثروت در جهان پیش گرفته بشه بدون توجه به قربانیانش. قطعا اسلام، مدینه فاضله اسلام و قرآن بازگشت به جامعه منهای علم و تکنولوژی نیست. این شعار بازگشت به اسلام به مفهوم بازگشت به گذشته تاریخی نیست، به مفهوم بازگشت به انسانیت، عدالت، اخلاق و معنویت در کنار علم و تکنولوژی است. من فکر میکنم ما و شما که مسلمانیم در کنار همکاری های فنی، علمی و تکنولوژیک راجع به این فلسفه تکنولوژی و علم هم بایستی هم فکری کنیم. بنابراین اسلامی کردن علم و تمدن به مفهوم بازگشت به قرون وسطا و اون ذهنیت تاریخی که اروپا داره نیست، بلکه به معنای مهندسی صحیح و عقلانی قدرت و ثروت در چارچوب سه عنصر اخلاق، معنویت و عدالت. بعضی از سابقه گذشته تمدن اسلامی بحث میکنن. خود ایران شما میدونید که قلب تمدن درخشان اسلامی در قرون گذشته بود، اما واقعیت اینه که اونی که امام خمینی بعد از انقلاب طرح جدیدی که در انداخت این بود که مسلمین جهان با هم متحد باشن و بتونن یه تمدن معاصر اسلامی، یک تمدن عقلانی و معاصر امروزی اسلامی رو بر اساس اون ارزش‌ها دوباره بازسازی بکنن بدون بازگشت به گذشته. و ما فکر میکنیم این فوندامنتالیسم یا فناتیسم نیست، بلکه امام یه تعبیری داشت، میگفت که تمدن فعلی غرب همون انسان جاهلی و قارنشین به لحاظ فرهنگی که فقط مجهز شده به تجهیزات جدید. و بهترین دلیلش هم اینه که کشتاری که در همین قرن 19 و 20 شد به دست انسان مدرن مساویست با کل کشتارها و خشونتهایی که در طول تاریخ شده. و آخرین جمله این که امیدواریم بتونیم همه مسلمانان جهان، آکادمیسیان ها و دانشمندان جهان اسلام با ارتباط بیشتر، تفاهم بیشتر، همکاری و گفتگو و پروژه های مشترک بیشتر تلاش بکنیم که این پروژه قرآنی رو برای تمدن سازی جدید، یعنی علم و تکنولوژی منهای قساوت و خشونت و منهای کفر و سکولاریزم پیش ببرن. فکر میکنم این پروژه بزرگ مشترک همه ماست. امیدواریم انشاءالله دوستانی که ایران نیامدن تشریف بیارن و و اونایی که آمدن مجددن تشریف بیارن خدمتشون باشیم. برای افتخار بزرگی بود که خدمت شما رسیدیم. اگر نکته‌ای هست بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم، دانشجویان، دانشمندان و محققان عزیزی که در این محفل حضور دارند. در ابتدا باید تشکر کنم از اینکه از مقامات محترم این جمهوری و از مسئولین محترم آکادمی علوم و همینطور ریاست محترم این دانشگاه که این فرصت رو به بنده دادند و این دعوت صورت گرفت تا در سالگرد انقلاب اسلامی و در آغاز دهه چهارم این انقلاب کمی از منظر تئوریک یک نگاه فلسفی به انقلاب اسلامی داشته باشیم. و به خصوص برای بنده جالبتر خواهد بود از اینکه در دانشگاهی با شما در این باب سخن بگم که علاوه بر اینکه یکی از معتبرترین دانشگاه‌های اروپا، دانشگاه‌های روسیه هست، مردان صاحب نام و برجسته‌ای در تاریخ و فرهنگ و ادبیات روسیه بلکه جهان رو در این دانشگاه تحصیل کردند، کسانی چون تولستوی، لنین که نامشون در جهان شناخته شده است. محتوای عرایض بنده شامل سه تبصره در انقلاب شناسی و تحولی است که در انقلاب شناسی پس از تجربه ایران به وجود میاد و به ویژه مایلم توجه دوستانی که از دپارتمان شرق شناسی و ایران شناسی در این جمهوری و از جمهوری های دیگه، از شهرهای دیگه، از سن پترزبورگ و مسکو آمدن، توجه اونا رو به خصوص به این مسئله جلب کنم. سه نکته در باب این پرسش که انقلاب اسلامی به چه دلیل تجربه جدید و منحصر به فردی برای بشر مدرن بود و نه یک تکرار بلکه یک سرفصل. نکته نخست این که در شرایطی که دین رو در شرق و غرب عالم در ردیف خاطرات قدیمی و صرفاً در جهت سیراب کردن خیال بافی ها و گذشته های گم شده و جستجوی هویت طبقه بندی می کردن و در عتیق فروشی ها و شجر نام نویسی ها به دنبال ریشه های دین می گشتند، انقلاب اسلامی در رسید و برخلاف همه تحلیل های آکادمیک که ویژگی انقلاب ها رو دنیوی بودن می دانستند و بنابراین ترکیب اصطلاح انقلاب دینی رو مفهومی تناقض آمیز می خوندند، مارکسیست ها دین رو عامل تخدیر و لیبرالیست ها اون رو سنت رو به زوال می نامیدند، عظیمترین انقلاب اجتماعی با ماهیت اسلامی بر اساس ایدئولوژی دنیاسازی با معیارهای دینی مسیر تاریخ رو تغییر داد. تعبیر جدیدی از دین، الهام بخش عظیمترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید شد، به نحوی که بعضی نظریه پردازان اصطلاحاً فرانوی غربی انقلاب اسلامی رو نه بازگشت به گذشته بلکه علامت عبور بشریت از مدرنیسم به پسامدرنیسم دانستند و کشف کردند که همزمان هم الگوی هابزی قدرت و هم الگوی مقابل اون هر دو در سطح جهان با انقلاب اسلامی زیر سوال رفتند و اسلام توأماً با برهم زدن روایت مدرنیته اروپایی از مسیر تاریخ و همینطور تفسیرهای سنتی اونها از مفهوم زمان و جهان تقدیر جدیدی رو رقم خواهد زد. برآورد انقلاب شناسان جهان این بود که انقلاب بزرگ مدرن در اروپا و جهان، یعنی انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه، هم پایگاه اجتماعی وسیع‌تر و حضور مردمی بیشتر و هم خشونت کمتری به خرج داد و انقلاب اسلامی تنها یک انقلاب سیاسی نبود. این انقلاب تفسیر مارکسیستی از انقلاب ها رو مخدوش کرد، نظریه های لیبرالیستی رو در تبیین نسبت دین و دنیا و جنبش های اجتماعی زیر پا گذاشت با الگوی مسیحی از دین متفاوت بود. تئوری های امثال هانا آرنت در سکولاریستی دیدن جوهر انقلاب ها رو رد کرد، امثال میشل فوکو و پدران ایده پست مدرن رو واداشت تا تئوری خود رو در باب نسبت تاریخ و قدرت دستکاری کنند و الگوی قدرت رو دوباره تعریف کنند. عمق حادثه به حدی بود که نظریه پردازان برجسته انقلاب ها در دوره مدرن در غرب امثال اسکاچپول رو واداشت تا نظریه خودشون رو در باب آگاهانه نبودن انقلاب ها دست کم در مورد انقلاب اسلامی ایران به طور کامل پس بگیرند، به قدری صریح که چند سال بعد از انقلاب در 1982 ایشون نوشت ما قبلا گفته بودیم انقلاب ها ساخته نمی شوند بلکه خود به وجود می آیند، ولی امروز باید اعتراف کنم که اگر در سراسر تاریخ و در همه جهان یک انقلاب وجود داشته باشه که یک جنبش انقلابی آگاهانه اون رو ساخته و ایدئولوژی و رهبری در اون نقش عمده داشته، اون انقلاب اسلامی ایرانه. باید گفت و گفتند که نسل چهارم نظریه‌های انقلاب که در سه دهه اخیر در عرصه جامعه شناسی سیاسی یا توسط فیلسوفان انقلاب ها به راه افتاد در دنیا کاملا تحت تأثیر الگوی انقلاب اسلامی است. پروفسورهای مثل جان فوران و جک گلدستون صریحا به وقوع یک انقلاب در نظریه‌های انقلاب پس از انقلاب ایران اشاره کردند که نظریه‌های انقلاب پس از این انقلاب خود دچار انقلاب شدند و توضیح دادند که چگونه هم تئوری‌های توصیفی ابتدای قرن 20 از انقلاب‌ها امثال اونچه ادواردز و برینتون و دیگران کردند از پس توجیه انقلاب اسلامی بر نیامد و هم نسل دوم تئوری‌های انقلاب که در نیمه قرن گذشته از طریق نظریه‌های سیستمی و روانشناسی اجتماعی کار می‌کردند الگوی کارآمدی برای تفسیر انقلاب اسلامی نبودند و همینطور تئوری‌های ساختاری دهه‌های 60 و 70 هم در قرن 20 میلادی در این عرصه کافی و موفق از آب در نیامدند. دومین نکته از سه نکته توجه به تحلیل فوق‌العاده مهم تمدن شناسان جدیده که انقلاب اسلامی رو در دوران اخیر آغاز عصر جدید و پایان عصر مدرنیته سکولار شاخه چپ و راست اون دانستن، با این توضیح که بعضی پدیده‌های بزرگ اجتماعی از قبیل انقلاب دینی مردمی ایران سمبل یک چرخش تاریخی هم. بنانچه انقلاب روسیه و انقلاب فرانسه نماد فصلی از تاریخ بودند که و دوران خاصی از تاریخ اروپا رو پایان یافته اعلام کردند و دو شاخه چپ و راست مدرنیته غیر دینی رو در قرن 19 و 20 رقم زدند، انقلاب اسلامی در پایان قرن 20 میلادی که شروع ایرانی داشت ولی انحصاراً ماهیت ایرانی نداره و لذا به سرعت تبدیل به یک جنبش جهانی و بین الملل شده، پایان اون عصر و آغاز عصر جنبش های عدالت خواه و آزادی خواه دینی و بازگشت به معنویت و عدالت بدون گسست از عقلانیت رو رقم زده و این جنبش در آغاز دهه چهارم خود امروز ریشه دارتر و گسترده تر ادامه یافته. در چند دهه اخیر بیش از هر وقت دیگری در سه قرن جدید لحن سراپا یأس فیلسوفان مدرنیته شنیده میشه که پس از به ثمر نشستن ایده هاشون در حوزه اخلاق، خانواده، محیط زیست، دموکراسی، معرفت شناسی، ایدئولوژی و تکنولوژی از قرن 18 تا 20 اکنون با ضرباهنگ پست مدرنیستی پشت میز اعتراف نشستند و گفتند که ما به دست خودمون یک شکاف متافیزیک برای خود ایجاد کردیم و اینک در این شکاف سرد، تاریک و خطرناک زندگی میکنیم، چون اون چه در قرن 18 و 19 آب به نظر میرسید در پایان قرن 20 هویدا شد که سراب بود، گرچه با هزینه سنگینی صورت بندی شد. پس ما به اون چه خواستیم رسیدیم، ولی از گذشته مضطربتر، ناراضیتر و بلکه عصبانیتر هستیم. میپرسند ما از دست چه کسی عصبانی هستیم و خود پاسخ میدن که از دست خودمون. چرا؟ چون این زخم دیگر التیام نخواهد یافت. چون دیگه نمیتونیم به سنت‌های دینی و مسیحیمون برگردیم که در گفتمان مدرنیته ساختار شکنی و تجزیه شد، از دست رفت و در هم ریخت، و نمیتونیم در مدرنیته اقامت کنیم و بمانیم که اینجا جای ماندن نیست و بیش از اندازه سرد و تاریکه. در قرن 15 هجری و 21 میلادی ما داریم به طرق گوناگون این اعترافنامه ها رو میشنویم که یوتوپیای چپ و راست و آرمان شهرهای دنیا گرایانه یکی پس از دیگری فرو ریختند و آینده شوق‌انگیزی وجود نداره، مگر اونگاه که ایدئولوگ‌های چپ و راست از گورستان ایدئولوژی‌های قرن 19 که قرن 20 رو به آتش کشید، به نسلی که تازه در قرن 21 متولد خواهد شد پیام بدن که از ما کاری بر نیامد و کمکی به شما نمیتوانیم کرد، فکری به حال خودتون بردارید. سومین و آخرین نکته در باب الیت و روشنفکرانی است که در جهان اسلام وجود دارند و تحت تأثیر گفتمانهای قرن گذشته مانع از شکوفایی جنبش جدید شدند، احتمالاً خواهند بود. انقلاب اسلامی در سطح جهان همچنان با مشکلی روبروست و اون رؤیاهای منجمد شده در سر روشنفکران درجه دو و پیرامونی است که علی رغم فروپاشی کمونیسم و بنبست‌های بزرگ کاپیتالیسم گویی دچار نوعی هیپنوتیزم معرفتی شده بودند و هنوز قادر به ورود به این عصر جدید که عصر جنبش جهانی دینی است نیستند و هنوز متوجه نشدند که راه طی شده در قرن 18 تا 20 راهی به بنبست رسیده است و در قرن 21 این شرقی های دیر از راه رسیده تازه میخوان جاپاشون رو جاپای کهنه و در حال محو نظریه پردازان سکولاریزم در دو قرن گذشته غرب بگذارند و این مشکل بزرگی است. این تیپ روشنفکران بسته‌بندی شده و آکادمیسیان ها در جهان دینی جدیدی که در حال ساخته شدنه نمایندگان محافظه‌کار جهان کهن، یعنی سپاه بازنشستگان گفتمانهای قرن 18 و 19 اروپا در جهان اسلام در قرن 15 هجری اند و تیپولوژی اونها به این ترتیبه که و به این نحوه که شخصیت فکری دوپاره ای دارند و تا نتونن تصمیم نهایی خود رو بگیرند دچار این بحران هویت خواهند موند. این دوگانگی فرهنگی محصول فروماندن بر سر یک دوراهی است که آیا در تاریکی به دنبال شبح مدرنیته راه بیفتیم در حالی که متفکران بزرگی در غرب خود دارند راه رفته رو برمیگردند، و آیا غرب اساساً خود از ابتدا یعنی از همون قرن 17 و 18 میدونست که به کجا میره و به چه خواهد رسید، یا سه قرن راه آمدند بیان که بدانند چرا و به کجا و فقط آمدند؟ شاید درست باشه که پاتولوژیست های معرفتی و معرفت شناس در آسیب شناسی روشنفکران غربگرای جهان اسلام این قشر رو دچار شیزوفرنی معرفتی یا اسکیزوفرنی ذهنی بدانند، یا قولهای فرانکشتاین در عرصه تئوری. دوستان میدونن هیولای فرانکشتاین جنازه متحرکی بود که هر عضوش رو از مرده‌ای پیوند زده بودن و معلوم نبود که هست یا نیست و اگر هست کیست. روشنفکر پیرامونی، کالبدی حاوی تناقض‌های خطرناک اما خنددار، ایستاده در نظامی معرفتی پر از وصل پینه که از چند سوی معکوس کشیده میشه و خود نمیدانه که دینیست یا سکولار. در عصر جدید بیداری دینی پیروی از الگوهای سکولار چپ و راست نه فقط پیامدهای مدنی، سیاسی، اقتصادی و حتی اخلاقی داره، بلکه حتی مفاهیم علم و معرفت رو هم تغییر میده و فلسفه علم، هدف علم، حتی بعضی روشهای اون و لذا نتیجه اون رو هم مادی و ماتریالیزه میکنه. اگر یک پرتونگاری تئوریک دقیقی صورت بگیره خواهید دید که لایه‌های معرفتی متعدد و متضادی در ذهنیت این تیپ انتلکتوئل بر هم انباشته است و شجر نامه تئوریک و نسب نامه فرهنگی اونها رو به کلی مقشوش میکنه. اون که هوای دوگانه در سر داره تکلیفش نه با خودش، نه با تاریخ و فرهنگ خودش، نه با دوستان و نه حتی با دشمنانش روشن نیست. اما اتفاق جدید و خبر بزرگ اونه که متفکران انقلاب اسلامی در آغاز دهه چهارم جنبش رهایی بخش بین الملل از موضع فکری و دینی خود و با حفظ مواضع وارد گفتگوی انتقادی با مفاهیم مدرنیته شدن و بدون شرمندگی و انفعال و همینطور بدون تعصب و جمود ثابت خواهند کرد که قدرت سازماندهی دینی به معرفت و علم و نیز تمدن سازی رو دارن و این تنها راه غلبه بر اون انفعال و تعلیق و این شیزوفرنی تئوریکه. این کار از کسانی که با خودشون تعارف دارند بر نخواهد آمد. در مدرنیته غرب هم الهیات عقلی و هم الهیات نقلی هر دو زیر سوال رفت. دین و مفاهیم مسیحی آماج انواع بحرانهای معرفت شناختی، هرمنوتیکی، زبان شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی قرار گرفت و در حد یک تجربه روحی شخصی بدون معیار عقلی و نقلی و اخلاقی فروکاسته شد. در مدرنیته غرب هم الهیات عقلی و هم الهیات نقلی هر دو زیر سوال رفت. دین و مفاهیم مسیحی آماج انواع بحرانهای معرفت شناختی، هرمنوتیکی، زبان شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی قرار گرفت و در حد یک تجربه روحی شخصی بدون معیار عقلی و نقلی و اخلاقی فروکاسته شد و نه متقابلا یک واکنش بنیادگرایانه و تعصب‌آلود در برابر پدیده‌های جدید خواهد بود و به این علت بود که اون رو سرفصل یک تاریخ جدید دانستیم و نه صرفا تکرار مذهبی جنبش‌های غربی در قرن 19 و 20. انقلاب اسلامی ایران آغاز عصر جدید اسلام و انقلابی در نسبت میان معنویت، عقلانیت و عدالت است و علت اصلی عصبانیت آمریکا، انگلیس و صهیونیسم اینهاست، نه احتمال و خطر بمب اتم. اما این آتش فشان به این زودی ها فروکش نخواهد کرد تا بسیاری مناسبات بشری رو در سراسر جهان و به دست ملت ها و از طریق مسالمت آمیز تغییر بدهد. عصر تغییر بزرگ در رسیده است و تغییرات بزرگتری در راه است. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على نبینا نبی الرحمة ابی القاسم محمد و آله آل الله. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و بزرگان و تشکر میکنم از این که دوستان از حزب جماعت اسلامی، بزرگترین حزب اسلامی پاکستان، دعوت فرمودن از ما که در جمع شریف شما شرکت کنیم و هم به شما عرض ادب بکنیم و دقایقی رو راجع به مسائل جهان اسلام گفتگو کنیم. اینکه امروز در لاهور ما دور هم جمع میشیم از ایران و پاکستان و راجع به مسائل جهان اسلام با هم گفتگو میکنیم، به نظرم علامت یک اتفاق بزرگ هست که در جهان اسلام در حال رخ دادنه و اون اتفاق این است که روزگاری مسلمین شرق و غرب عالم از هم بیخبر بودند و امروز مسئله مسلمین در هر نقطه‌ای از جهان مسئله همه مسلمینه و این او اتفاق خجسته و بزرگی است که داره در امت اسلام اتفاق میفته. من همین یه ساعت قبل دانشگاه منهاج القرآن برای دانشجوها صحبت میکردم، بهشون گفتم علت اهانت‌های غرب به رسول اعظم و خاتم الانبیاء صلوات الله علیه و آله دقیقاً اینه که احساس میکنن اسلام
دوباره زنده شده و به صحنه آمده و با یک موجود زنده و فعال و تاریخ ساز و تمدن ساز روبرو شدن. قبلا اگر اهانت صریح کمتر میکردن برای که احساس خطر نمیکردن، و اگر امروز اهانت میکنن برای اینه که احساس میکنن اسلام امروز دیگه اسلام زنده است، اسلام حاشیه نیست، اسلام متنه، و این اسلام برای کل جهان و برای کل بشر برنامه و پروژه داره انشاءالله. حکمی که امام برای سلمان رشدی صادر کرد وقتی که به زوجات النبی صلوات الله علیه و آله علیهن صلوات الله اهانت کرد، امام در اون حکم صریحا اعلام کرد که اگر سلمان رشدی با آب زمزم هم توبه کنه حکمش اعدامه. چون ما اینجا بحث اینا بحث اشکال علمی و سوال و پرسش و شبهه نظری نبود، بحث اهانت بود، و جواب اهانت با جواب بحث علمی متفاوته. امام اونجا در او حکم فرمودن که هر کس دستش میرسه ای رو باید بزنه و اعدام کنه تا دیگه کسی جرأت نکنه به رسول اکرم و به قرآن کریم و به اسلام اهانت کنه. و شما میبینید این سلسله اهانت ها ادامه داره. تصویرها و کارتونها و کاریکاتورهایی که از رسول الله کشیدن در مطبوعات دانمارک و اروپا، که دانمارک نبود، پشت صحنه صهیونیسم بود، و من در یک سمیناری که دعوت شدیم رفتیم به دانمارک برای پاسخ گفتن به اهانت‌هایی که به رسول اعظم شد، در اونجا در سمیناری عده‌ای از دانشگاهیان و مسیحی مسلمان شرکت کردن از اروپا، ولی تقریبا هیچ کدوم از رسانه‌های اروپا حاضر نشدند اون جلسه رو انعکاس بدن، یعنی پاسخهایی که مسلمین دادند و دفاع از ساحت مقدس پیامبر اکرم رو منتشر نکردن. کاریکاتورها رو منتشر کردن و رئیس اتحادیه اروپا اعلام کرد به خاطر آزادی بیان همه مطبوعات و روزنامه ها باید اینها رو منتشر کنن، اما حاضر نشدن به آزادی بیان اینقدر احترام بذارن که یه پاسخی رو هم که یه جمعی از مسلمین رفتن در کوپنهاگ در یه سمیناری دادن، اون پاسخ رو هیچ کس حاضر نشد منتشر کنه. آزادی بیان ها همه یک طرف است و دروغه. و بعد حرفایی که پاپ زد، پاپ کاتولیک ها زد علیه اسلام و رسول الله، و بعد فیلم فتنه رو که ساختن که در تمام رسانه ها منتشر کردن، و همه تهمت هایی که لایق خود کلیسا و پاپ و خود امپریالیسم غرب، آمریکا و انگلیس و صهیونیسم بود، تمام این اتهامات رو به اسلام نسبت دادن. ما معتقدیم نگرانی اصلی اونها از انقلاب اسلامی ایران یا یکی دو انقلاب یا یکی دو تا گروه جهادی در فلسطین یا در عراق یا افغانستان یا پاکستان یا ایران فقط نیست، نگران اتفاق بزرگی هن که داره میفته و او احیاء اسلام و امت واحده، احیاء عزت و وحدت مسلمینه، که مسلمین بعد از یکی دو قرن ذلت و وابستگی و شکست های پی در پی مجددن در حال بیدار شدن هستن. اونا نگران اینن که اسلام آمریکایی، اسلام انگلیسی، اسلامی که لندن دوست داشته و داره، تبدیل بشه به اسلام ناب، تبدیل بشه به اسلام محمدی، اسلامی که اونا ترویج کردن اسلامی است که فقط به نماز و روزه و حج کار داشته باش، اما اقتصادت، حکومتت، سیاستت، دستگاه حقوقی، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها در اختیار غرب باشه. این اسلام انگلیسی و امریکایی. اما اسلام محمدی اسلامی است که میگه کفار لیس لهم سبیل علی المؤمنین، کفار نباید سلطه بر مسلمین داشته باشن، نه سلطه اقتصادی، نه سلطه فرهنگی، نه سلطه علمی، نه سلطه سیاسی و نه سلطه رسانه‌ای. امروز مسئله اصلی اینه. علت اصلی اهانت به قرآن و پیغمبر همینه. امروز همه جای جهان اسلام تحت ستمه، اما فلسطین یک نقش سمبولیک پیدا کرده. فلسطین تبدیل شده به خط مقدم جهان اسلام و دشمنان اسلام هم روی مسئله فلسطین به شدت حساسند. شما دیدید در این قضیه غزه تمام سران دولت‌های غرب، انگلیس، فرانسه، آلمان، آمریکا همه و همه آمدن، سری خودشون رو رسوندن به شرم الشیخ و یک دم از سران کشورهای عربی و اسلامی که متاسفانه در همیشه در کنار دشمنان اسلام می نشینند و قرار می گیرند، نشستن همه کنار هم جمع شدن به سرعت. نگران چی بودن؟ تبلیغ کردن، تبلیغ می کردن که شما دیدید در رسانه های صهیونیستی و غربی آمریکایی آمد که مسائل غزه زیر سر ایرانه، ایران سلاح داده به حماس. دو سال پیش گفتن مسائل جنوب لبنان حزب الله زیر سر ایرانه. قبلش گفتن مسائل عراق که آمریکایی‌ها و اینها در عراق اشغالگران غربی کشته میشن زیر سر ایرانه. در افغانستان اعلام کردن که ایران به طالبان داره اسلحه میده. اینا مشکلشون ایران نیست. یه وقت گفتن که آمدن مسلمین رو تفرقه بندازن، گفتن اینا شیعه‌ان و شما سنی ها مواظب باشین، اینا شیعه هن خطرناک هن و با حزب الله هن. بعد باز اعلام کردن که ایران به حماس کمک کرد. حماس مگه شیعه هست؟ صحبت شیعه سنی نیست، صحبت عرب و عجم نیست، صحبت قرآن و سنت رسول الله هست. رسانه های وابسته به غرب تبلیغ کردن در کشورهای عربی که اینها دخالت های ایرانه، ایران میخواد امپراتوری ایران درست کنه و عرب ها با هم متحد بشین علیه ایران، در حالی که خودشون نظرسنجی میکنن اکثر قریب به اتفاق ملت های عرب طرفدار اسلام و انقلابن و در مصر، در سودان، در کشورهای عربی خلیج و در همه جا مردم طرفدار اسلامن، طرفدار ایرانم نیستن، طرفدار اسلام هستن. وقتی که رهبری جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای پیام داد راجع به غزه، پیام داد و اعلام کرد همون روزهای اول اوائل غزه، ایشون پیام داد که دفاع از زنان و کودکان مسلمان غزه واجب شرعی است و هر کس در راه دفاع از مردم غزه کشته بشود ان شاء الله شهید است و هر کس اونجا بجنگه در برابر کفر، در برابر کفار حربی، کافر حربی که اسرائیل بود و منافقان امت، اون بخشی از سران کشورهای اسلامی که در کنار کفار حربی قرار گرفتن، ایشون فتوا داد اعلام کرد هر کس که در اون نبرد با صهیونیسم بجنگه و شهید بشه ان شاء الله در کنار شهداء بدر و احد در محضر رسول الله ان شاء الله محشور خواهد شد. خب شما دیدید فلسطینی ها مقاومت کردن، غزه مقاومت کرد و پیروز شد. دو سال قبل حزب الله مقاومت کرد و پیروز شد. حزب الله چند هزار جوان بودن با سلاح‌های عادی، ولی یه چیز رو قبول داشتن، ایمان به خدا و رسول، ایمان به بهشت و جنت التي کنتم توعدون، به این که بهشت پاداش مجاهدان فی سبیل الله و شهداء عزت امت اسلامه. حزب الله پیروز شد، حماس پیروز شد و انشاءالله کل امت اسلام همه جا پیروز خواهند شد. صهیونیسم مسئله یهود نیست فقط. یهود در جهان اسلام همیشه زندگی کرده. یهود و مسیحی در مدینه الرسول، در مدینه النبی با آرامش زندگیشون رو میکردن. اتفاقا یهودی ها همیشه در جهان اسلام وضعشون بهتر بود از اروپای مسیحی. ما بحث یهود نداشتیم. مسئله صهیونیسم یک جریان سکولار اروپایی قرن 19 است که توسط استعمار غرب و در رأسش انگلیس تولید شد به عنوان یک قده سرطانی وسط در قلب جهان اسلام. شما همه تاریخ رو بهتر از من میدونید که غرب و در رأسشون انگلیس وقتی که همون زمانی که شبه قاره هند رو استثمار میکرد، همون زمانی که بر ایران و عراق مسلط شد، بر حجاز مسلط شد به کمک بعضی عوامل خودش و کسانی در حجاز فتوا دادن به کفر ترک‌های عثمانی و فتوای شرعی دادن اونجا در کنار انگلیسی‌ها، یه اسلام انگلیسی، اسلام آمریکایی ساختن که امپراتوری عثمانی رو که قدرت اسلامی بود در غرب در هم بکوبن. یعنی مسلمانان حنفی ترک عثمانی رو تکفیر کردن، گفتن اینا مرتدن و پشت قضیه انگلیسی‌ها و غربی‌ها بودن. یعنی افسران انگلیسی در کنار این شیوخ در حجاز با هم در کنار هم علیه عثمانی مبارزه کردن. در تاریخ شما آمده نهضت خلافت در هند که علما و بزرگان مسلمان هند همون موقع میخواستن کمک کنن به عثمانی در برابر غرب، و مسئله فلسطین در یه همچی وضعیتی پیش آمد. فلسطین منطقه اسلامی بود، انگلیس از عثمانی گرفت و بعد به صهیونیست‌ها تحویل داد و صهیونیسم رو به وجود آورد. این همدردی تعاون مسلمین با هم همیشه بود، همیشه بود. ما با افکار جناب ابوالاعلی مودودی آشنا هستیم در ایران و میدونیم متفکران مسلمان مصلحی مثل او از مدت‌ها قبل این افکار احیاء امت اسلام رو در سر میپروروندن و توضیح میکردن. همون 1947 که صهیونیسم رو در منطقه اسلامی کاشتن، در همون زمان در ایران در مسجدهای ایران اعلام شد هر کس داوطلبه برای جهاد بره به فلسطین و با صهیونیست‌ها بجنگه برای نجات قبله اول مسلمین. و اون زمان یعنی 60 سال پیش در مسجد بازار تهران و در چند مسجد در تهران بیش از 5000 نفر مجاهد ثبت نام کردن از تهران که برن برای فلسطین و جهاد کنن. همون اول روز اولی که اسرائیل تشکیل شد، یعنی 60 سال قبل. و در همه جهان اسلام این دغدغه وجود داشت. امام گفت که مسلمین اگر به اسلام عمل کنن حتی احتیاج به سلاح هم نیست. اگر هر مسلمانی یک سطل آب بریزه اسرائیل میره، از بین میره. مشکل اینه که مسلمین از اسلام فاصله گرفتن و اهل عمل نیستن. مسئله اصلی احیاء امت اسلام و تجدید تمدن اسلام هست و نگرانی اصلی مخالفین همینه امروز. در ایران ما از قبل از انقلاب با افکار مصلحین مسلمان شبه قاره هند و پاکستان آشنا بودیم. کتابهای اقبال لاهوری و ابوالعلا مودودی، ابوالکلام آزاد و دیگران و دیگران، محمد علی جناح، شیخ ولی الله دهلوی، آثار اینها از قبل از انقلاب بین مبارزان مسلمان در ایران مطرح بود. همونطور که همین صدا از غرب جهان اسلام هم می آمد، از طرف محمد قطب، سید قطب، اخوان المسلمین، حسن البنا، همین صدا در ایران و در تهران سخنگویانی داشت، کسانی مثل شهید نواب صفوی و قبل از همه اینها سید جمال الدین اسدآبادی یا سید جمال الدین افغانی، که سید جمال رو باید جزء پدران بازسازی امت اسلام و وحدت امت اسلام دانست و حتی شاید بذرهای اخوان المسلمین رو در مصر سید جمال و محمد عبدو و دیگران گذاشتن. از قبل از انقلاب این افکار در ایران مطرح بود. حتی شاید یکی دو کتاب از رهبران اخوانی مصر، یعنی از سید قطب و محمد قطب رو رهبری انقلاب آیت الله خامنه‌ای هم قبل از انقلاب ترجمه کرد به زبان فارسی، یعنی حدود 40-45 سال قبل. و همینطور که بخشی از فی ظلال القرآن رو ترجمه کرد ایشون به فارسی. افکار مسلمین با هم دیگه از همون موقع گره خورده بود و الان باید این ارتباطات و این تفاهم ها از قبل هم بیشتر بشه. بله، ایشون مطالبی از جناب مودودی رو هم به فارسی ترجمه کردن. اینا رو عرض کردم از این جهت که بدونیم ما دغدغه های مشترک داریم و توی بستر فکری مشترکی داریم حرکت میکنیم. تفاوت های جزئی در فقه و کلام بین همه مسلمین وجود داره. این تفاوت ها رو دشمنان میخوان تبدیل کنن به تضاد و به نزاع و تبدیلش کنن به فشل امت و تفشلو. به قرآن میفرماد تنازع وقتی میکنید دچار فشل میشه امت. ما باید این رو در پاکستان، در ایران، افغانستان، عراق، سعودی، مصر، همه جا، حجاز، در همه کشورهای اسلامی، به خصوص علماء امت، روشنفکران، رهبران، این رو جا بندازن که مسلمین بالاخره در مسائل فقهی و کلامی اختلاف نظرهای با هم دارن. در تفسیر بعضی از آیات و قرآن اختلاف نظرهای وجود داره. ممکنه بعضی بگن مرجع ما در اون قضیه فلان صحابی پیغمبره، فلان تابعین پیغمبره، بعضی بگن مرجع ما اهل بیت پیغمبره، بعضی بگن فلان صحابی، بعضی بگن فلان صحابی. بالاخره اصحابم با هم اختلاف داشتن بعد از رسول الله. اینها باید در گفتگوهای علمی و اخلاقی و برادرانه و با وحدت بحث بشه و مثل یک بحث علمی نباید تبدیل کشیده بشه به خیابانها، به جامعه، به توده‌های مردم و به مردم بگن که حنفی شافعی رو تکفیر کنه، مالکی حنبلی رو تکفیر کنه، جعفری اونو تکفیر کنه، اون یکی اینو تکفیر کنه. این حالت بسیار خطرناکیه و من فکر میکنم استعمار غرب و به خصوص انگلستان در ایجاد تضادهای فرقه‌ای و مذهبی در جهان اسلام خیلی نقش داشت، هم در جزیره العرب و حجاز، هم در شبه قاره هند و در ایران و در خاورمیانه. اونا میگردن به مسلمین میگن که این مثل این نمازش با تو یه تفاوتی داره، این تفسیر فلان آیه قرآن رو یه جوری دیگه تفسیر میکنه. خیلی خوب، این اختلاف همه جا وجود داره، بین مسیحی ها هم وجود داره، بین یهودی ها هم وجود داره، داخل خود شیعه اختلافات هست، مگر شیعه یک گروهه؟ بین خود اهل سنت اختلافات هست، مگر در خود پاکستان رهبران حنفی مسلم پاکستان مگر همه با هم یه جور فکر میکنن؟ اختلاف نظر وجود داره، این طبیعی است. اختلاف نظر رو باید دوستانه و برادرانه با علم و اخلاق اسلامی و با حسن ظن اسلامی باید بحث کرد و حل کرد، به خیابانها و به جامعه نباید کشون. این نکته مهمی است که هم بزرگان پاکستان مثل مودودی، مثل اقبال و دیگران این رو گفتن، هم امام این رو مطرح کردن که ما راه حل نجات امت اسلام وحدت در جبهه واحد، امت واحده، و در این حال گفتگو بر سر بعضی مباحث اختلافی. بنابراین احیاء اسلام که ما میگیم، مواظب باشیم دو تا جریان دیگه هم وجود داره، اونا هم اسم احیاء اسلام میگن. به نظرم باید ما با اونا یه مقداری بحثمون رو شفاف کنیم. یکی گروهی که میگه احیاء اسلام، ولی مرادش تفسیر غربی و به اصطلاح مدرن سکولار از اسلامه، اسلام لیبرالی، اسلام لندن و واشنگتن. این جریان احیاء اسلامی است، اینا انحراف از اسلامه. جریان دیگه هم جریانی است که تحت عنوانی که فقط من خالص اسلام خالصم، بقیه مسلمین رو تکفیر میکنم، جریان های تکفیری. این دو جریان به نظر من بایستی اصلاح بشن. این دو تا هر دو صدمه دارن برای وحدت امت اسلام و برای تجدید امت اسلام. ما به یک معنا هر کس از احیاء اسلام حرف میزنه، چقدر دیگه تا نماز بود؟ 15 دقیقه، یک ربع تا نماز، یک ربع. ما هر کس که میخواد اسلام احیا بشه، به یک معنا همه ما سلفی هستیم، همه ما سلفی هستیم، ما میخوایم اسلام سلف، سلف صالح احیا بشه، ما میخوایم به سنت صدر اسلام برگردیم، همه ما میخوایم دوباره یه جامعه مثل مدینه النبی در سما تمام جهان اجرا بشه. اما اگر سلفیگری به این معنا باشه که بگیم زائر رسول الله مشرکه، محب اهل بیت مشرکه، این دیگه احیاء اسلام نیست. و من میخوام اشاره کنم به این که ما برگردیم ریشه های نگاه اسلامیمون رو به مسئله دولت و حکومت دوباره بررسی کنیم. این تعبیری که جناب مودودی راجع به خلافت بعد از حسن ابن علی سلام الله علیه به بعد داره، تعبیری که ایشون میگه من تا حسن ابن علی رو خلیفه اسلامی میدانم، از حسن ابن علی به بعد، این تعبیر رو جناب احمد حنبل داره. احمد ابن حنبل این تعبیر رو به کار میبره، میگه من تا حسن ابن علی رو خلیفه میدانم، از حسن ابن علی به بعد، این از معاویه به بعد رو، احمد ابن حنبل میگه من از معاویه به بعد رو خلیفه اسلامی نمیدانم، چون تبدیل شد به سلطنت و به ملوکیت، از حالت خلافت رسول الله خارج شد. این تعبیری که جناب مودودی همین تعبیر رو داره، جناب احمد ابن حنبل همین تعبیر رو داره. ما ببینیم یه وقت بررسی کنیم ببینیم واقعا احیاء اسلام، تجدید اسلام، تشکیل حکومت اسلامی در این دوره چجوری ممکنه. جناب مودودی در اثرش میگه که چند کاری که معاویه انجام داد هر کدام از اونها برای هلاکت هر کسی کافی بود. یکی استفاده از شمشیر و خشونت و استبداد و خونریزی در جامعه اسلامی بود و یکی ارسی و سلطنتی کردن حکومت با فرزندش که مؤمن نبود و اهل طبق همه مدارک شیعه و سنی اهل تقوا نبود، اهل فسق بود. خب جناب مودودی این تعبیر رو به کار برده. جناب مودودی میگه از در عصر یزید تقدم سیاست بر دین شد، قدرت بر ارزش و اخلاق و عدالت غلبه کرد. و میگه قضیه کربلا، مودودی میگه کربلا پایه‌های اسلام رو لرزوند. کربلا ضربه بزرگی بود به اسلام، به اصل اسلام. خب این مشکلات جهان اسلام از همون روز ادامه داره که بعضی ها آمدن به اسم حکومت اسلامی گفتن که ما اخذتو فلی و ما ترکتهو للناس فبفضل منی، اموال بیت المال مال منه، هر چه بخوام میخورم، هر چه دلم بخواد به کسی میدم. اینو شما بگذارید کنار سنت رسول الله و کنار خلفای راشدین و کنار علی ابن ابی طالب و کسانی که روش حکومتشون جوری دیگری بود، روش حکومتشون جوری دیگری بود. من فکر میکنم همین روشی که جناب ابوالعلا مودودی شروع کرد به نظریه پردازی اسلامی راجع به مسئله حکومت در اسلام، انشاءالله باید ادامه پیدا بکنه و متفکران جهان اسلام با هم گفتگو کنن و ببینیم واقعا حکومت بر اساس سنت رسول الله و بر اساس قرآن شریف امروز در این دوران چه نوع حکومتی است. ما نمیتونیم حکومت سکولار داشته باشیم بر اساس قوانین غربی عمل کنیم و بگیم میخوایم اسلام احیا بشه. ما نمیتونیم احزاب ما، دموکراسی های ما طبق دموکراسی های غرب باشه که غیر دینی هستند. احزاب ما باید به روش اسلامی عمل کنیم و ما امیدواریم الگوی حزب جماعت اسلامی انشاءالله در سراسر پاکستان که نگاه اسلامی دارن به سیاست، نگاه اسلامی دارن به حکومت، نگاه اسلامی دارن به حزب، انشاءالله تقویت بشه و این تفکر جناب مودودی گسترش پیدا کنه انشاءالله در پاکستان و در کل شبه قاره هند و متحدن به سمت احیاء اسلام و وحدت اسلامی بریم. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه دعوت فرمودید و امیدواریم انشاءالله به کمک همه ما با هم مسئله فلسطین به زودی انشاءالله حل بشه.